شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. قبل از اینکه وارد مطلب بشیم، من یه نکته رو عرض کنم. توی به هر حال کیفیت بحث و کیفیت شرح خطبه‌ای که ما الان داریم وارد میشیم، ما یه مبانی رو اول یادتون باشه گفتیم که ما شرح خطبه رو بر این مبنا داریم شروع میکنیم و این مبنا اصلش این بود که شرح کردن کلمه کلمه خطبه و به همه ابعاد یک کلمه پرداختن در شرح مطلب این غلطه، بلکه باید دید که اون موضوع، موضوع اصلی و این خطبه‌ای که برای اون موضوع گفته شده و ارتباط و درصد ارتباط هر جمله و کلمه‌ای به اون موضوع اصلی چقدره، یعنی اون اندازه‌ای که خود گوینده می‌خواسته ما شرحش بدیم، نه اینکه یه چیزی رو اینقدر شرح بدیم که اون گوینده اگه خودش الان آقا رسول الله زنده بود، من کی این همه رو حرف تو این مطلب گنجونده بودم که شما اینا در آوردی. از یه حرف حرف میشه استخراج کرد، اما ما داریم شرح خطبه قدیر میگیم، یعنی یه کسی یه مطلبی رو به یه هدفی گفته، ما میخوایم اون رو یه کمی بازش کنیم، نمیخوایم بگیم از توی این مطلب هزاران مطلب میشود استفاده کرد و یا بریم همه جوانب یه کلمه رو پیدا کنیم بیاریم. حالا اینجا این نکته میمونه که چه اندازه در این مسیر آنچه تا اینجا اتفاق افتاده از نظر شماها که به هر حال یه شنونده هستین، یعنی مطلب رو از من میشنوفین، گاهی ممکنه یه پیشنهادایی به نظرتون بیاد، گاهی ممکنه یک نکاتی از باب این که این اگه این شکلی بشه. حالا این معناش نیست که هر کی هر پیشنهادی کرد به این ذهنیت باشه که باید عمل بشه ها، ولی هر کی پیشنهادی داره لااقل مطرح کنه که وقت می از جنبندیش یک راه اصلاح و بهتر شدنی بود استقبال میکنیم. این نکته قبل از مطلب. و اما شروع مطلب امروز که قسمت 34 میشه. معاشر الناس انهم و انصارهم و اتباعهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین الا انهم اصحاب الصحیفه فلینظر احدکم فی صحیفته. یه اصطلاحی بین عموم مردم و یه اتفاقی و اخلاقی بین عموم مردم حتی تک تک شما جاریه که یه جاهایی انسان به خاطر یه مصلحتی هر کاری میکنه که وارد جزئیات مطلب بشه، نمیشه، صلاح نیست. حالا مثال میزنم الان، ولی از نظر کنایی دیگه تا اون لب مطلب میاد، هی میاد تا لب پرتگاه اما تصریح نمی کنه، دوباره برمیگرده از یه در دیگه میاد دیگه. گفته بود که هر آدم کودنی باشه دیگه میفهمه که این چی میخواست بگه، ولی هنوز تصریح نمی کنه. که حالا چرا نمی کنه؟ علل زیادی داره. گاهی مواقع تصریح هزار تا فتنه به بار میاره، گاهی مواقع تصریح ممکنه که یه توطئه گرایی رو که الان بالاخره ساکتن اونا رو شمشیر از رو بسته کنه. مثلا ها میگن که آقا من یادم این یکی تعریف میکرد، میگفت که من یه موقعی تو جاده مونده بودم، خلاصه هر ماشین دست بلند میکردم سوار نمیکرد، طلبه نبود و شخصی بود. بعد اون که یه کامیونی وایستاد و من رو سوار کرد، راننده بود و شاگردش، منم نشستم بغلش. یه مقداری که ماشین راه افتاد و رفت، من یه چورت هم گرفته بودم تو سرم، چورت میزدم، یه لحظه حس کردم که شاگرد راننده داره دستشو میکنه تو جیب من که مثلا پولی چیزی در بیاره تو جیب بغلم. آدم عاقل رو نگاه کنید، گفت یه لحظه فکر کردم که الان اینجا توی کامیونه، اینا هم دو نفرن، از منم هر دوشون زورشون بیشتره و منم تو جیب خودم رو میدونستم. مثلا فرض کن که 50,000 تومان پول توش بود، زیاد نبود. حساب کردم که اینا اگه من مقاومت بخوام بکنم 1000 یه جور خطر هست، ممکن اصلا منو خفه کنن. جاده خلوتش که هم نبود، توی کامیونم بود، تو بیرون نبود کسی منو ببینه. یه لحظه همینطور که چرت میزدم به این نتیجه رسیدم که چرتمو بیشتر کنم این پولا رو در بیاره، ما هم سر راحت بکشیم اونم نفسه راحت. قشنگ خودم زدم به خواب مطلق، اینو سرم افتاد میدیدم قشنگ، یعنی حس میکردم دستشو کرد قشنگ پولا رو در آورد گذاشت تو جیبش. و بعد از مدتی هم من از خواب بیدار شدم و تا وقتی پیاده ام شدم و رفتم اصلا به روش هم نیوردم. گاهی صلاح در اینه که شما به رود نیاری، یعنی نمیشه. حالا این مثال بودا، انواع مصلحت گاهی هست. انسان گاهی مواقع مثلا از بچه خودش یا یه فامیلی که نزدیکه یه خلافی میبینه، خب حالا میگه من مثلا به بچه‌م رو در رو بگم تو رفتی مثلا من دیدم که رفتی از جیب فلانی چیز برداشتی، خب این بچه پررو میشه. خب میگه چیکار کنم؟ من میدارم مثلا با 1000 جور کنایه اینا میگه که آره مثلا دزدی کار خوبی نیست، انسان اصلا بدون اجازه نباید به اموال مردم دست بزنه، مخصوصا پسر من که اصلا این کارو نمیکنه مثلا دارم میگم. خب چرا تصریح نمیکنی؟ خب بگو دیگه، یا خشو بگیر گوششو بگیر بکن بگو چرا این کارو کردی. میگه خب حالا من میترسم این کارو بکنم جری بشه از فردا دیگه، میگه اصلا میخوام بکنم. خب مجبوری که حرفتو با کنایه بزنی به خاطر یه مصلحتی که فکر میکنی. حالا آقا رسول الله اول فرمودن که یه امامانی بعدا میان ید اون الى النار اینطوری ان لا ينصرون و کذا و کذا، انا و ان الله و انا بریان منهم. حالا یه پله دیگه میان جلو پیغمبر میفرماین انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار. حواستون باشه که این مسئله فقط راجع به اون امامان زلالت نیستا، هر کسی به هر اندازه‌ای به اونها کمک بکنه اونم شریکه. حالا کلمه رو دقتش رو نگاه کنید، اونا که کمک میکنن کیان؟ همه رو شمرده، یعنی یه مقداری پیغمبر دیگه یواش یواش شمشیر رو از رو داره میبنده، میاد وسط میدون فرماید که ما امامان زلالت رو گفتیم، اما این چند رقم کمک کنندگان، یک، دو، فی الدرک الاسفل من النار، یعنی همون جایی که اونا هستن اونا میرن همونجا. از نظر اعتقاد ما دار و دسته ابوبکر و عمر از کفار، از فساق، از گناهکار اصلا قابل قیاس نیستن. قابل قیاس نیستن تو یک کلمه تمومش کن. آقا هر جا که اونا رفتن نه ابوبکر و عمر اونا میرن همونجا، برای اینکه اونا رو پسندیدن. دعوا سر یه گناه، سر یه خلاف نیست. کسانی هن که در عین اینکه میدونستن یه عده‌ای ضد راه خدا بساط به پا کردن رفتن دنبال اونا. خب خدا میگه بفرمایید هر جا که اونا میرن شما با اونا برید. یعنی آقا رسول الله دیگه حرفی باقی نذاشته، فی الدرک الاسفل من النار. خب میرن اونجا یه حرفه، یه وقت ما این میرن اونجا رو بازش کنی. ما روایت نداریم که در بدترین جا و پایین ترین جا اون چاه ویل و اون کذا و کذا که دو روایات هست جای ابوبکر عمر اونجاست. آقا هر کی ما عمر باشه جاش اونجاست. پیغمبر به صراحت میفرماید، یعنی اگه پیغمبر نفرموده بود من جرأت این حرفو نداشتم که بگم دار و دسته عمرم میرن همونجا، اما میفرماید فی الدرک الاسفل من النار، که اصلا تو تفسیر درک اسفل اون ماجرای عمر و اون چاه ویل و اون بساطا توضیح داده شده. خب این تا اینجا، حالا دوباره برمیگردیم. ولبئس مثوى المتکبرین. هر چیزی باید ربط داشته باشه. شما الان مثلا یه نفری مثلا فرض کن خدای نکرده شراب خورده، بگی عجب آدم متکبری هستی. خب چه ربطی داره؟ شراب خوردن کار بد، اما ربطی به تکبر نداره که. تکبر یه جا دیگه میگن. اینجا انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم الی آخر، خدا اینا رو به عنوان متکبرین نام میبره. یعنی چه بد جایی اون اسفل درک من الجحیم من النار برای متکبرین. یعنی این آدمایی که الان گفتیم، من نگفتیم تو درک اسفلن، یعنی متکبر که میگم اینا رو دارم میگم. خب حرف اینه که چه ربطی هست بین تکبر و اینا که دار دسته عمر میشن؟ دقیقاً مسئله عمر مسئله شیطونه. شیطون و خدا تو قرآن دم به دقیقه عنوان متکبر گذاشته روش. یعنی چی؟ یعنی ابا و استکبر. یعنی یه وقت یه کسی میگه خدایا بالاخره من میگه مثلا دروغ نگو، بالاخره گفتم این غلطو نکن کردم، اما سرش به زیره. اما یکی مقابل خدا وایستده میگه خدایا تو اشتباه میکنی، خدایا تو اشتباه میکنی. چی؟ خلقته من تین و خلقتنی من نار. معناش چیه؟ این معناش اینه که مقابل خدا تکبر میکنه. تکبر که شاه خودم نداره. تکبر یعنی چی؟ یعنی میگه آقا بنده اینجا کسیم، در حدی که حالا ما متکبر به آدمی میگیم که مقابل یکی تکبر میکنه، این دیگه کیه که مقابل خدا تکبر کرده و مقابل خدا وایساده میگه که نه فقط خدایا حرف تو گوش نمیکنم، نه فقط میگم خدایا حرف تو درست نیست، بلکه میگم بیا حرف منو گوش کن که درسته. عجب جرأتی. یعنی خدا واقعا میدونسته که شیطان رو به این بلا گرفتار کرده، موجود عجیب غریبی اصلا. خب حالا اینایی که ما دار و دسته ابوبکر و عمر میشن دقیقا همون بساطه، که اینها هم در مقابل بساط خدا بساط پهن کردن. یعنی هیچ فرقی با حرف شیطان نداره. شیطان اومد گفت که خدایا تو میگی مقابل اون سجده کن، من میگم به این دلیل، به این دلیل یعنی این بساطی که من پهن میکنم یک بساطی است با این پشتوانه که اون حرف تو با اون پشتوانه غلطه و حرف من درسته. خب خدا براش چه فرقی میکنه که بگه خلیفه فلانیه، یا بگه جلو آدم سجده کنید، یا بگه گندم نخورید، یا بگه اونو بکنید، یا اینو انجام بدید؟ برای خدا فرقی بین اوامر خدا نیست. حرف اینه که یک کسی وقتی خدا یه چیزی میگه یا گوش میکنه یا گوش نمیکنه. این که گوش نمیکنه یا از روی معصیت و اینکه هوا و هوسش باعث میشه این کارو میکنه و بعدن پشیمون میشه، یا اینه که نه میگه اصلا خدا این حرفا نیست، من میگم تو اشتباه میگی، حرف من درسته. یعنی روبروی خدا وایساده به جای اینکه بگه خدا گفته بود من معصیت خدا کردم، به جای اون برگشته میگه نه خیر خیلی هم کار درسته و درست حرف منه، حرف خدا غلطه، طلبکارم هست تازه. خب اینو عنوان متکبریست که خدا رو اصلا اون تکبری که شیطان کرد با تکبر عمر قابل قیاس نیست. برای اینکه اون گفت مقابل آدم سجده کنید، خب یعنی یه دونه کار بود، تو یه کار مقابل خدا وایساد. اما اینا خدا گفت علی ابن ابی طالب به عنوان و بچه هاش تا روز قیامت راه هدایتن، تمام ملت عالم با اینا هدایت بشن به سمت بهشت. خدا یه بساط به این پهناوری رو چید و آماده کرد. اینا صاف و پوسکنده اومدن گفتن که نه که راه تو غلط، خدایا اون که هیچ، اونو بنداز دور، ما خودمون یه راه جدید رو احداث میکنیم و این راه جدید رو هم اینقدر حساب شده احداث میکنیم که تا روز قیامت بره و تا روز قیامت دار و دستش چند برابر دار و دستهی باشه که تو درست کردی که الان هم هست. تعداد سنی ها چند برابر شیعه هست؟ این هنر اون کسیه که، یعنی هنر باطل و هنر یک آدم موذیه که جوری مقابل بساط خدا بساط پهن کرده که هنوز هم بساط خدا مقابل بساط اون کم میاره از نظر ظاهر امر و تعداد. خب شما به این متکبر نمیگه، این شیطان متکبره که این باید دیگه کلمه باید برش پیدا کنیم، یعنی دیگه متکبر به این نمیشه گفت. خب پس همونطور که اول عرض کردم کلمات خطبه واقعا تلگرافیه. یک کلمه است و لبئس مثول، به جای متکبرین هزار تا چیز میشد گفت. کلمه ای رو و آیه ای رو پیغمبر ترکیب کرده که تمام آنچه که باید اینجا آموخت از توش آموختنی باشه و همه چیز رو بشه کشف کرد. خب برگردم دوباره به اول مطلب. الا انهم، هم یعنی چی؟ ائمتون یدعون من الی النار و انصارهم، یاوران اونا. یاوران اونا کیا بودن؟ اهم از اونایی که در زمان خود سقیفه و ابوبکر عمر، چه اونایی که هیزم جمع کردن آوردن، چه اونایی که دو دستی با ابوبکر بیعت کردن، هر کسی به هر صورتی یاری کرد اونها رو، و چه اونایی که در زمانهای بعد اونها رو یاری کردن تا روز قیامت. یاری یعنی چی؟ یعنی یه معلم مثلا مذهب تشیع یاری میخواد، الان یه عده منبر میرن، یه عده ما نشستیم داریم درس میخونیم، برای چی؟ برای یاری مذهب تشیع. همه اینا یه نوعی یاری، یعنی کاری که برای بالا رفتن اون دین و مذهب کمک حساب شه. حالا دیگه این پرونده شو بخوای بچینی خیلی حرف توشه، مثال داری خودتون میتونید بهتر. و اتباعهم، اتباع پیروان، پیروان یعنی کسانی هن که کمک نمی کنن. یعنی یه کاری که در تشیید و بالا رفتن اون دین و مذهب یه کاری باشه، نه هیچ کاری این شکلی نمی کنن. اما اگه ازش بپرسی آقا شما دار و دسته کی هستی؟ میگه من دار و دسته عمرم، شما دار و دسته علی هستم. با عنوان پیروان شناخته میشن. خب الان فرض کنید تو خیلی جاهای دنیا این همه سنی هست، این سنی ها که اینطور نیست حالا صبح پا میشن در باب مذهب اهل تسنن تبلیغات کنن، پول خرج کنن، چی کنن، حالا یه عدهشون میکنن، ولی همشون که اینطوری نیستن. خود شیعه ها هم همینطورن. حالا خیلی از شیعه ها هستن که مثلا به فکر این که یاری کنن دین امیرالمومنین رو نیستن، اما خب اگه بهش بگی چیکاره میگه من شیعه ام، یعنی من پیرو امیرالمومنینم. نه سیاه لشکر به اونایی میگن که واقعا نیستن، فقط برای اینکه سیاهی درست کنن قاطع میشن. مثلا ما شیعه های جا میریم آدم کم میره در 200 سنی یا یهودی رو قاطع کنیم سیاهی لشکرمون زیاد شه. نه پیرو یعنی اینکه واقعا در اعتقادی کاملا پیروه، اما عملی که کمک باشه انجام نمیده. اون مهره های اصلی اونایی هن که هر حال در راه بالا بردن اون دین مشغول زحمت کشیدنن، تلاش میکنن، یاری میکنن. اما دسته دوم اینه که فقط پیروان، فقط اینکه آقا بپرسی با کی هستی میگه من با عمرم، ته قلبم میگه، و اینطور نیست که تو حرفش بخواد کلک بزنه، واقعا خودشو داره دسته عمر میدونه. خب زحمتی نمیکشه، میگه من فقط قبولش دارم، من دین اونو قبول دارم. ما میگیم دین مثلا علی رو قبول داریم. و بله انهم و انصارهم و اشیاءهم و بله و اتباعهم و اشیاءهم. اشیاءهم رو برای اینکه خیلی تو لغتش معطل نشیم من تو دو کلمه میگم. وقتی که مسافرت کسی میره یا مثلا قطار میخواد بره یه عده مسافر اومدن، به اونا میگن چی؟ مشایعت کنندگان. نسبت انصار و اتباع با اشیاء این اندازه است. یعنی ما توی هر مذهبی، حالا هر دین، فرق بین شیعه سنی اینا نیستا، در این عنوانش که یه عده اینقدر خلاصه این کوکشون بالاست که درباره احیاء اون دین مذهب هر چی میخواد باشه انگیزه بالا بردن اونو دارن، اینو میگن انصار. یعنی در فکر کمک اینن که هی کمک کنن، به یه شکلی از اون کمک بگیرن، خودشون کمک کنن، یه جوری خلاصه این دین بره بالا. ولو درجاتش فرق میکنه، حالا هر کی به هر درجه. پله دوم اونایی که پیروان، ولی پیروان راست راستی، اما میمونه اشیا. این عین مشایعت کنندگان مسافر میمونه. آقا یه مسافر مثلا میخوام بگم یه قطاره، یه هواپیماست، یه ماشین اتوبوسه، یه راننده داره، این تمام هم مقمش اینه که این سفر رو و این افراد رو و اینا رو قشنگ ببره برسونه. یه مسافران اینا میشینن تو صندلی اتوبوس میره یا قطار میره یا هواپیما میره، دیگه اینا تو این بردن این ماشین یا قطار هیچ نقشی ندارن، هم تو میشینن، ولی خب بالاخره تو این اتوبوسن، تو این قطارن، بیرون از این نیستن، باید جزء پیروان راننده یا خلبان یا هر چی باشن. حالا مثال ها. اما این مشایعت کنندگان اینجا چه وساطی هن؟ خب اونا که تو خیابونن نیومدن مشایعت، اونا که تو خونه هاشون خوابیدن نیومدن مشایعت، با اینا چه فرقی دارن؟ یه فرقی دارن دیگه. ما این فرق رو میخوایم بازش کنیم. فرقش اینه که اینایی که الان نشستن و دارن میرن، اینا میگن که ما با شما که نیستیم، شما رفتید ما موندیم، الان قطار میره، ماشین میره، هواپیما میره، ما میمونیم، میریم خونه هامون. خب پس بر چی اومدین؟ نسبت به شماهایی که این راهو دارین میرین یه علاقه ای داریم، یه محبتی داریم، اومدیم شماها رو راه بندازیم. اونایی هم که میبینی نیومدن برای اینکه اونا با شما ارتباطی ندارن، فامیل نیستن، دوست نیستن، نیومدن شما رو راه بندازن، دفتر کارشون یا رفتن تو خونه هاشون خوابیدن. ما چون با شما فامیل بودیم، دوست بودیم، اومدیم پای ماشین، پای قطار، پای هواپیما که مثلا میگیم ما اینا رو دوست داشتیم، ما اومدیم که ببینید اینا بیکس نیستن، اینا فامیل دارن، ببینید اومدن اینا راه بندازن. حالا اینو فوری گفتم که این کلمه شایعه تو زیارت عاشورا اینا هم پره، تو زیارت جامعه هم هست، این مفهوم خیلی زود روشن باشه. ببینید یه عمری هست و دار و دسته ای و اونایی که مغیره و خالد و نمیدونم هارون و مأمون و اینا سردمداران و کمک کنندگان اینن که این بساط پیش بره. حالا با همه علمای سنی و اونایی که یاور این قصه هن. پله دوم پیروان اونان که خیلی هاشون فقط مثل آدمی که تو اتوبوس نشسته پیروه، اما اینکه حالا بگی شما کمک همه بگی پولم بده، شاید پول نده اصلا، بگی مثلا شما 100 هزار تومان بده مذهب حالا یا شیعه یا سنی مذهب خودش یه کمکی بشه، میگه نه من پول نمیدم ولی معتقدم به تشیع، معتقدم به مثلا، اون میگه به سنی هم من مثلا. سومی اوناییه که نه میگه من سنی نیستم اما کاری میکنه که ممکنه شیعه باشه تو ظاهر اسمش، کاری میکنه که در واقع داره او رو مشایعت میکنه، او رو بالو پر میده، ولو با یه اومدنش، ولو با یه تشویقش، ولو با یه حرف نامربوط زدنش. آقا شما شیعه یا سنی؟ نه من سنی نیستم، من شیعه هم. دروغ میگه، نه خیلی راست میگه، اما عملا داره یه کاری میکنه که آب تو آسیاب اون داره میریزه، در حدی که اون مسافری که مشایعت کننده ای که میاد مسافر نیست، ولی عملا برای چی اومدی پس؟ یعنی میخوای نشون بدی که من به نوعی میخوام ولو حد تشویقم شده اینا رو تشویق کنم، در حد یه سفر به خیر شده سفر به خیر بگم. خب حالا مثلا فرض کنید که ایام مسئله مثلا فاطمیه میشه، مسئله عاشورا میشه، مسئله، حالا یه کسی همین اندازه بیاد بگه که آقا به نظر من سینه زنی ها چیه، نزنیم بهتره. خب آقا شما سنی هستی؟ نه بابا من شیعه ام. حالا این چه حرفیه داری میزنی؟ این حرف شما هر جوری هم که بزنی انقدر باید بفهمی که با این حرفت داری اونا رو مشایعت میکنی، یعنی از این حرف هیچ وقت مشایعت تشیع در نمیاد، مشایعت تسنن در میاد، شما داری اون طرف رو فوت میکنی با این حرفت، حالا به هر دلیل اینو میگی. ولذا واقعا ماها که بخوایم به هر حال منبر بریم یا یه جای صحبت کنیم یا به هر دلیل مردم رو هدایت کنیم، همیشه حواسمون باشه که بعض وقتا واقعا آدم بدونم که حواسش باشه طرز حرف زدنش یا مطلب و ادا کردنش یه جوری میشه که انگار داره، خدا رحمت کنه ملا آقای دربندی رو، ایشون تو اسرار شهاده میگه که بعضی روزخونا وقتی ذکر مصیبت میخونن تو ذکر مصیبتشون انگار دارن شمر و خولی و سنان رو تشویق میکنن. چطور؟ قصدی هم ندارن ها، نه که آدم بدی باشن، ولی طرز روزخوندنش. حالا مثلا چی؟ مثلا میخواد بگه که حالا من خیلی حرف مثلا غلیظی رو نزنم، مثلا میگه منقذ ابن مره مثلا شمشیر رو مثلا زد به آقا علی اکبر علیه السلام. خب اینو مثلا باید دیگه که اون ملعون خبیث ولد و زنا شمشیر مثلا ناپاکش رو بلند کرد مثلا و در اون لحظه به جای این چی میگه؟ میگه منقذ ابن مره شمشیر رو بلند کرد زد تو سر آقا علی اکبر. ای طرزی که تو داری میگی، داری شجاعت های اونا رو میگی، روزه شد داری میخونی، یعنی یه طرزی داره مطلب رو میگی که حرف بعدی نمیزنه، اعتقادش هم خراب نیست، اما طرز گفتن مشایعت اون طرفه به جای اینکه مشایعت این طرف باشه. این مثال رو زدم برای اینکه شما بدونید که گاهی مواقع آقا رسول الله به قدری دقیق فرموده که هر کسی اینقدر این ابوبکر و عمر کار خباستشون بالاست که هر کسی به اندازه سوزنی کارش، حرفش، حرکتش، حتی سکوتش آب تو آسیاب اونا ریختن باشه جز به مشایعت کنندگان اونا حساب میشه. و آقا رسول الله همه رو کرده توی کاسه، انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار، همه رو خالی میکنه تو درک اسفل و تموم شد رفت به کارش. و این کلمات دقیقا جا داره. چرا؟ شما تو زندگی روزمره مال و اموال اگه هر انسانی رو یه ذره دقت بکنی که واقعا یه کسی یه ضربه مالی از یه کسی خورده، بعدا ببینی که اون آدم آورده یه کاسه شیرنی به شما میده، چنان میزنی زیر شیرینی که مسخره کردی منو. ای بابا شیرینیه، چه حرفیه شما میزنی؟ یه جعبه شیرینی به این قشنگی خریده مثلا روز عیده یا چیه؟ این مثلا 100 میلیون منو خورده. خب حالا اونو جبران، این شیرینی جز مسخره کردن معنای دیگه داره. این زود میفهمه آدم که نباید به قشنگی یک کاسه شیرینی یا قوطی شیرینی نگاه کرد، اون ظلم به اون عظیمی رو نادیده گرفت. حالا توی پول این که هر بچه اینو میفهمه، هر کسی با یه بچه این رفتار رو بکنه، چنان جلو این همه جمعیت میزنه این کارتون شیرینی رو پرت میکنه رو زمین، و هر کس هم بفهمه که این چی میگفت میگه باریکلا خوب کاری کردی. اون میخواست با این جعبه شیرینی سرتو رو کلا بذاره، نذاشتی این اتفاق بیفته. حالا این طرفش ما ایبنا شد که واقعا میدونیم ابوبکر عمر چیکار کردن. حالا میگم اونی که نمیدونه سوا، حالا ما که میدونیم، میدونیم چه جنایتی اتفاق افتاده. حالا خدا وکیلی اگه کسی به اندازه یه سوزن از دهنش به نفع اینا چیزی در بیاد، یه حرکتی که اون حرکت بعد از 10 سال یه منفعتی تو جیب ابوبکر عمر رو داره دستش بکنه، واقعا این بخشیدنیه؟ واقعا جا داره خدا بگه که نه دیگه تو هم برو بشه همون ابوبکر عمر، مثل اینکه حالیت نیست هنوز، بعد این همه هنوز نفهمیدی که آدم باید چی کار بکنه. توی که راجع به یه مال دنیا اینقدر برخورد میکنی، راجع به ابوبکر عمر بعد فهمیدن هنوز نمیخوای حساس باشی، همون به که بری پیش همونا. پس این کلام پیغمبر دقیقاً جا داره، نباید خیال کرد که حالا کسی که انصاره کجا، تو کسی که اشیاءه، چرا همه رو یکاسته کرد پیغمبر؟ از نظر موقعیت یکی، حالا اینکه چوب اون بیشتره این یه حرف دیگه است، عدالت خدا سر جاشه، اما از نظر مدل این آدم پذیرفته ولو بنزه یه سوزن. چرا رفتی به اون جایی که میدونی این خباسته؟ حالا اینجا من یه نکته رو باز کنار این روشن کنم که شاید باز بار مطلب بازتر بشه. شما ببینید حالا یه آدمی مثل ابوبکر عمر، از بس که ما تو درگیری شیعه سنی هستیم و مثلا با خودمون درگیره، این بحثا پیش میاد. اونایی که سکه عالمن، مثلا فرعون، قابیل، نمیدونم هیتلر، اینایی که دیگه تو ظلم و آدم کشی و پدر مردم رو در آوردن، همه عالم متفقن که آدم عجیب غریب بود. حالا اگر هم یه گروه هایی به نفعشون هستن، یه آدم های استثنایی هستن، تقریبا همه عالم این قبول دارن. حالا یکی در بیاد بگه آقا بنده راستشو بخوای بعد مثلا چند سال از فرعون گذشته، مثلا 3000 سال 5000 سال گذشته، بنده که طرفدار فرعونم، خیلی معطلی ندارم، یا تو بالاخره حالیت هست چی میگی؟ فرعون کیه؟ نمیشناسی؟ اگه میشناسی حسابت پاکه، ولی به همین گفتن، یعنی تو قشنگ داری میگی که آقا بنده کسی رو که میدونم چه آدم خبیث و عوضی و کذا بوده، من دار دسته اینم صاف و پوسکنده این داری میگی دیگه. این نیست که آقا مثلا اونایی که دار و دسته فرعون بودن و اینقدر شکم زنا رو پاره میکردن بچه ها رو در میآوردن فلان، اونا کجا این کجا؟ نه آقا جون، این همین الان داره قشنگ میگه اگه من اون موقعم بودم من همون کارا رو میکردم. و دستش کوتاهه، تو دلش واقعا همینه که اون، اگه فرض کنیم که واقعا بگه، حالا شوخی مخی نباشه. خب تا اینجا لبئس مثوى المتکبرین، انها من معاشر رو انداختم که طولانی نشه، و انسا رهم و اتبا اهم الاخر. خب کجا بودیم؟ اینجا بازم اینجا ارتباط در حد 100% برای اینکه این ارتباط رو اینجا توضیح میدیم، برای اینکه مثل همون دفعات قبل اشتباه نشه و نتیجه رو بیشتر بهش بپردازیم. بعد چی داشتیم میگفتیم؟ آها، کسانی که در گروه ضد قدیر قرار میگیرند به هر درجه ای باشند، بله با آنان خواهند بود، یعنی با اینان، یعنی آنان یعنی اینان، با گروه ضد قدیر میشه آنان دیگه، ضمایر فارسی فرق نکرده که چند روزه. خب با آنان خواهند بود و این یک ارتباط کامل برای حفظ قدیر است. خب برگردیم سر اینکه موقعیت همچنان در مقام بیان عوامل ضد قدیر و تصریح گام به گام در باره آنان است. اینم از این. میریم سر این نتایجی که گفتیم. کجا بودیم؟ الف چهار، یعنی چهار که با خودش میشه چهار، سه گروه را، سه گروه به عنوان دار و دسته امامان دعوت کننده به آتش حساب شده اند. یاران و کمک کنندگان، پیروانی که اعتقاد دارند ولی آماده کمک نیستند. دیگه کسانی که اعتقاد به امامان آتش ندارند ولی به نوعی آنان را تأیید می کنند یا آب به آسیاب آنان می ریزند. به همه کسانی که به درجات سگانه قبلی در مسیر امامان آتش باشند به خاطر عظمت مطلب در جایگاه درک اسفل با آنان خواهند بود. بله اینم از این. جیم چی بود؟ به بهتر عنوان متکبر بر این گروه ها و رئیسشان یا رؤسایشان به خاطر شباهت کار آنان به کار ابلیس است که در برابر خدا نه تنها اسیان و سرپیچی کردند که هم راه خدا را نادرست اعلام کردند و هم در مقابل خدا، راه خدا، راه جدیدی ادعا کردند و چنان حساب شده برنامه ریزی کردند که تا قیامت ادامه یابد. خب من دیگه مثل شیطانو توضیح ندادم که چه کار کرد و چه جوری عمل کرد. خب الا انهم اصحاب الصحیفه فلینظر احدكم في صحيفته قال فذهب على الناس الا شرذمه منهم امر الصحيفه. اینی که تو مثال قبلی عرض کردم که گاهی انسان مجبوره برای گفتن یه حرفی تا لبه پرتگاه بیاد اما تصریح نکنه، دوباره برگرده، دوباره یه دنده دیگه بیاد اما تا لبه پرتگاه بیاد ولی باز مجبوره که اسمشو نگه. اول خطبه آقا رسول الله چی فرمود؟ فرمود که این کسانی که به من اذن گفتن عده‌ای از اصحاب خودم هن، خیال نکنین مثلا از کفاری چیزی هن، و قد امرتو به صفح انهم، ولی من مأمورم که، و الا خودش اول خطبه فرمود چی؟ اعرفهم به اسمائهم، من اونا رو تک تک میشناسم، اگه بخوام الان معرفیشونم بکنم میتونم بگم، ولی کن من مأمورم که چشم‌پوشی بکنم. یعنی تا اینجا آورد جلو، اما تا لب این که بگه. حتی یه روایت من دیدم که وقتی آقا رسول الله به اینجاها رسید اینا بدنشون به لرزه افتاد، گفتن آن چیزی نمونده که پیغمبر الان جلو این همه آدم اسم ما رو بگه، ولی پیغمبر باز رفع عقب. حالا اینجا دقیقاً به همون حال رسیده، یعنی اول میفرماید که ائمه یدعون الی النار، بریان، انصارشون، اتباعشون، اشیاءشون، اینا نهی میگن که خب بالاخره پیغمبر اسمو نگفت، بالاخره رد شد، رد شد. یه دفعه باز شوکه شدن، پیغمبر فرمود الا انهم، یعنی دیگه رسید به معرفی جدی. شما مثلا میگه آقا او عمر است، مونده بود همین یکی رو بگه پیغمبر. الا انهم، اینا گوششون رفت به اینکه پیغمبر که اشیاء و گفت، اتباع و گفت، هر رو که گفت که چی میخواد بگه. یه دفعه پیغمبر گفت انهم اصحاب الصحیفه. حالا این کلمه یه کلمه دو بعدیه، یه بعدش از نظر صراحت و تصریح و معرفی خیلی باید چیز واضح و خاصی باشه. چرا؟ شما مثلا میگی که آقا یه عده‌ای هستن که مثلا فرض کن که توی فلان مسجد شلوغ کردن، من اسمشون نمیخوام بگم، فلان فلان فلان، ولی اونا همشون کسانی هستن که تو فلان جلسه حضور داشتن. خب بالاخره مردم در حد 80% راه پیدا کردن براشون آسون میشه، چون میگن خب فلان جلسه در فلان روز اتفاق افتاده، میریم میپرسیم ببینیم اونا کیا اونجا بودن. حالا یه نفر نه دوتاشون رو نمیگه، یکیشون رو میگه، بالاخره در مجموع در میاد که اونجا کیا بودن. اما یه وقت شما بگی که فلان جا شلوغ کردن، فلان کردن، اونا کسانی هستن که مثلا آدمایی هستن خیلی مؤمن نما هستن، خیلی چه، با اینا نمیشه فهمید. اما شما اگه یه آدرسی بدی که اهل تو فلان جلسه حاضر بودن، خیلی راحت میشه رفت. حالا ولو الان، حالا بعد دومش، الان چیزی روشن نمیشه. یعنی الان که من بگم اهل فلان مجلس بودن، کسی میگه حالا این مجلس، نصف مردم میگن حالا ما کی حوصله داریم ببینیم کی اونجا بوده، بعضیا میگن حالا انشالله میریم ببینیم کی بوده. الان کسی نفهمید بالاخره اهل اون مجلس کیان. حالا آقا رسول الله اینجا در واقع این دو بعد رو اعمال کرد، هم نوعی تصریح که دیگه از نظر فهمیدن اگه کسی بخواد دنبالش بره میفهمه، از این طرف هم فعلا این مردمی که اینجا میگن که چی گفت، کی، انگار یه آدم های خاصی رو میگه، چی چیزی جدیدی گفته، منظور چی بود فلان، ولی خب هم تو میمونن، یعنی در این که میفهمن نمیفهمن چی شد. حالا اتفاقا روایت و دنبالش اگه نبود ما شاید یه مقداری شک میکردیم که اینجوری شد یا نه. قشنگ داره میگه پیغمبر یه مرتبه فرمود الا انهم اصحاب الصحیفه، یعنی همه پتاها رو ریخ رو آب، مردم اینقدر که من حرف زدم، امامان کذا و کذا، میدونی کیان؟ اصحاب صحیفه. صحیفه یعنی چیز خاص، مجلس خاص، نوشته خاص، الف لام داره. خب هر آدمی اگه واقعا به فکر دینش باشه الان اگه مثلا به ما بگن که آقا ده تا مال باخته رو آوردن، یعنی آقا از این 100,000 100 میلیون دزدیدن، اون 50 میلیون از اون، بعد یهو به اینا بگن که آقا اون دزده یه چند تا علامت داره، این کسی واقعا به این پولش دلش بسوزه ها، این کسی خیلی میلیاردره 100 میلیون براش چیزی نیست، علامت هم که میدن که آقا ولش کن من حوصله ندارم باشم راه بیفتم. اما یه کسی تمام زندگیش 100 میلیون باشه، میگه که میگن توی محله مثلا قهوه خونه های فلان منطقه این یارو میچرخه، علامت شکلش هم اینه، همونجا ماشین میگیره میره، میگه من شخصا الان اینو پیداش میکنم میارم، میگه واقعا تو اون منطقه است، نبودم دستخالی برمیگردم، ولی این میارزه که من الان پاشم برم، یعنی طبیعیه. حالا پیغمبر فرمود الا انهم اصحاب الصحیفه، جا داشت اگه کسی به فکر دینشه بعد خطبه بگه یا رسول الله این صحیفه چی بود، شما یه چیزی فرمودین حالا مردمم نه، من یکی دلم والد اینا میخوام ببینم صحیفه یعنی نوشته، کدوم نوشته، قصه نوشته اصلا چی چیه، یعنی پیغمبر نمیگفت بهش که اینا چی چی نوشتن، یا حالا اقل میفهمون تو بعد از من برو از علی بپرس اون صحیفه چیه، یه چیزی میگفت دیگه. پس هر کی نیومد خودشو زد به اون راه، هر کی نیومد دینش براش انقدر ارزش نداشت که بدون این صحیفه که پیغمبر تا لب معرفی اومد یه ذره دیگه مونده بود که معرفی کنه، یه چیزی هم گفت که میشد در راه اون فهمید. از این ور من میگم حالا پیغمبر فهمود که بعد از من امامان نار میان کذا و کذا، اینا هم که اصحاب صحیفن، بعد پیغمبر دیدن که ابوبکر و عمر اومد و خب دیدن یا ندیدن، باید بفهمن که اینان اصحاب صحیفه، اینقدر که دیگه میفهمن که من پیغمبر نفهمود الا انهم اصحاب صحیفه، خیلی خوب. حالا جان داشتم به خدا و بکر عمر میگن تو رو خدا این صحیفه چی چیه، اینکه شما اسمتون شده اصحاب صحیفه، خودتون بگیم چی چیه. این راه برای اینکه یه انسانی بخواد دینش رو نگه داره از طرف پیغمبر تا اینجا اومده از طرف مردم در کمال سهل‌انگاری و در کمال بی‌توجهی که آیه که نیست، ولی خب ولینظر احدکم فی صحیفته آیه نیست، حالا نه اتفاقا ببین اینجا از نظر گوینده که پیغمبره دقیقا همون حرفی که اول گفتم، یعنی پیغمبر تا لبه آورد دوباره برگشت، چون اگر این حرف رو تا اینجا می آورد ممکن بود یه فتنه ای بشه، برای اینکه اون فتنه گرا حسابشون رو ببرن، مردم هم بدونن که یه خبریه اینو گفت، ولی زود برگشت که هر کسی تو صحیفهش نگاه کنه. من از شما الان میپرسم آقا هر کسی تو صحیفهش نگاه کنه، من مردم یکی یه دونه صحیفه داشتن که توش نگاه کنن، نه حرف آخه نه ببین میخوام اینو بگم هر حرفی مدل گفتنش حجت رو تمام میکنه، مثلا من بگم که آقا اونهایی که مثلا از فلان جا دزدی کردن اونایی هن که یکی یه دونه قمه گنده تو جیبشونه، بعد میگم که حالا هر کی نگاه کنه به قمه خودش، ما که قمه نداریم که، یعنی حرف من خودش میرسونه که اینجا این حرفی که من زدم یه برگشتی بود از حرف قبلی، و الا مردمی که این قمه رو ندارن چه معنا داره که شما بگی حالا هر کس به قمه های خودشون یه نگاهی بکنم ببینه اون قمه نیست. اینجا فلینظر احدکم فارسی چی میشه دیگه، نگاه کند هر کدوم از شما به صحیفه خودش. خب صحیفه خودش معناش این میشه، یعنی ابوبکر و عمر یه صحیفه دارن، مثلا فلانی یه صحیفه داره، سلمان یه صحیفه داره، اینا هر کسی صحیفه، مثلا دفتر جیبی مثلا ما داریم، دفتر جیبیاتون درارین یکی بار نگاه کنین توش، اولا اون زمان شما میدونید نه اینقدر قلمی بوده نه اینقدر سوادی بوده نه اینقدر نوشتن که حالا هر کسی یه صحیفه داشته باشه، نه اینجا تو خونه‌ش هم اصلا کسی با قلم کاغذ کاری نداشته، یه عده محدودی بلد بودن بنویسن. اون وقت فلینظر احدکم فی صحیفته، اصلا عبارت به قدری غیر عادیه که آدم هر جوری اینو بخواد معنا کنه نمیتونه معنا کنه. آقا هر کدومتون به چی؟ نوشته خود خب. حالا من قصدم همین رو شما بگی تا بگم خدا وکیلید این همه پیغمبر و ائمه ما صحبت کردن یه جا پرونده اعمال به این شکل مطرح کردن؟ هر جا بگم میگن صحیفت الاعمال، یه جوری میگن یه قرینه توشه، مثلا صحیفت المؤمنه یوم القیامه، یعنی یه جوری روشنه که منظور اون نامه اعمال اصطلاحی ماست به اصطلاح، اما الان یا هر کسی تو صحیفهش نگاه کنه، صحیفه تو فارسی میشه نوشته، هر کس تو نوشتهش نگاه کنه، اصلا مردم اون زمان 90%شون اصلا نوشته به عمرشون ندیده بودن، که اصلا نوشته به چی میگن، یا اگه دیده بودن هم مال نوشته دیگری رو دیده بودن، اینکه خودشون برای خودشون، یه مثلا هر کسی الان ما یه دفتر دستری که تو خونش داره، اینطوری نبوده که. از این کلمه کاملا میرسونه که برای فرار از اون مطلب قبلی پیغمبر فوری لاپوشونی کرده مطلب رو. لذا دنبال شما ببین، اگه این نبود من اینقدر مطلب رو به این شکل نمیگفتم. خودش میگه فذهب علی الناس الا شرذمت منهم امر الصحیفه، یعنی مسئله صحیفه چی بود اصلا پیغمبر گفت؟ بر اکثر مردم جز یه عده کمی این مسئله صحیفه اصلا نامفهوم موند. و ذهب علی الناس یعنی مردم متحیرانه نگاه کردن که این چه کلمه ای بود؟ ما تا حالا هر چی پیغمبر گفت فهمیدیم، یکی اصلا نفهمیدیم، یه حرف غیر عادی اومد وسط. بله دیگه. حالا که چی؟
23 سال
اونا به اون یه خط اونا بیشتر از همه قرآن اعتقاد پیدا کردن، حرف قشنگیه. حالا منظور من اینه که ببینید پیغمبر با این شکل که گفت، با این حالتی که راوی میگه فذهب علی الناس، پیغمبر دقیقا همینو میخواست، میخواست یه فذهب علی الناسی بشود، یعنی تو گوش همه مردم بره که ما این سخنرانی یه ساعته رو هر جاشو بگی فهمیدیم، این یه تیکر اصلا نفهمیدیم چی میگه پیغمبر. خب نباید بیایید بفهمید چی میگه؟ اون وقت کلمه یه کلمه شاخصه. شما ببین این نفر تو سخنرانیش مثلا میگه که مثلا راجع به اخلاق، راجع به هر یه کلمه ای که اون برای شنونده ها خاطره است اصلا. میگه این چی بود پیغمبر گفت؟ قمه دست طلایی. اصلا سخنرانی جای این حرف نبود. صحیفه به هیچ جای قبل و بعد این مطالبی که پیغمبر میگه اصلا ربط نداره. شما یه دفعه بیای وسط مطلب بگی که نوشته هاتون، خب نوشته ما راجع به نوشته حرف نمیزدیم اصلا. شما مثلا یه چیز غریبو میخوای بگی، حداقل یه دو خط به توضیح بدی، مثلا یه نوشته ای هست به این شکل، نه اگه من گفتم صحیفه اونو دارم میگم. یه حرف خیلی غیر عادی رو بدون مقدمه قبل و بدون توضیح بعد پیغمبر گذاشته و رفته، جا نداشت همه مردم ببینن که با این فذهب علی الناسی که شد، یعنی پیغمبر دقیقا همینو میخواست، یعنی این حرفو بیشتر از این دیگه نمیشد بازش کرد. که لذا مثلا سلمان و ابوذر و اینا که چون تو حجت الوداع پیغمبر به اینا گفت، اینا میدونستن، خود ابوبکر و عمر و اینا هم که خودشون این کاره بودن اونم میدونستن، بقیه مردم آواره موندن. اما آواره‌ای که شما اسم صحیفه رو در سیاق ائمه نار و تو این گیرودارا میاری، خب یه آدمی بعد پیغمبر این همه چیز میبینه، نباید بگه اون صحیفه چی بود، یه چیزی گفت پیغمبرا. تا همین حدش پیغمبر وظیفش بود انجام داد، تا اینجا آورد اتمام حجت، دیگه از این قشنگتر نمیشه. خب این معناش اینه که مردم هم بیخیال بودن دیگه، خب باید هم چوب بیخیالیشون رو بخورن. اینجا ما چی میگن، بعد حالا ما وظیفمون تحسین خیلی کمتر از این هستیم، ولی واقعا اوج بلاغت پیغمبره که یه امر به این پیچیدگی که متاسفانه بسیاری از شیعیان هنوز نمیدونن صحیفه بوده و صحیفه به چی میگن، خیلی از طلبه هامون هنوز نمیدونن، ما به سنی میگیم اینو، ما به دارادسته اون زمان داریم میگیم، طلبه های خودمون هم نمیدونن صحیفه چیه، برای پیغمبر اینقدر مهمه که وسط خطبه اسم صحیفه رو میاره، یعنی تمام این فتنه ها زیر سر همون صحیفه خوابیده. و ما واقعا اگر من این امتحان کردم، شما هر جایی تو هر موقعیتی، زن، مرد، محرمتون، فامیلتون، دوستتون، سعی کنید این صحیفه رو بگید یه بار براشون، واقعا نمیدونن. و یه کلیدیه، یعنی تا میگی قفل وا میشه، طرف راحت میشه، یه ها پس این از اونجا بوده، ما نمیتونستیم اینو درک کنیم که چطوری همچین اتفاقایی میفته. والاترین دشمن قدیر به عنوان اصحاب صحیفه شده است. 100% توضیحش اینه. و اما از نظر موقعیت، مرحله به مرحله دشمنان قدیر معرفی می شوند تا به تصریح، اینطوری من میگم که قشنگ باشه، 99% نزدیک می شود که همان ریشه ضعیفه است که صحیفه باشد. یک کمی جمله بندیش زیادی قشنگ شد، میگم جمله بندیش زیادی قشنگ شد. خب الف پیامبر مثل اول خطبه بنا بر تصریح کامل ندارد، اما تا حد اکثر ممکن ندارد، چون فتنه هایی به پا می شود، اما تا حد اکثر ممکن خود را به تصریح نزدیک می کند و صحیفه را به عنوان مطلبی یا تابلوی خاص و جلب توجه کننده مطرح می فرماید. این مطلب اول بله عرض کنم که چی گفتم؟ بله در این حال میخواهد به توطئه گران بفهماند که از همه اقدامات آنان اطلاع دارد و کارهایشان بر حضرت مخفی نیست. اینم خیلی مهمه که دشمن خیال نکنه که داره توطئه میکنه پیغمبر نمیدونه، بلکه داره میپوشونه. کلمه صحیفه اتمام حجتی عظیم است که اگر کسانی منظور حضرت را نفهمیدند باید برای سؤال می آمدند تا برایشان گفته شود، و اگر نیامدند در واقع کوتاهی کردند. یه نکته ما نداریم در تاریخ، شاید هم یه چیزی اومده، بالاخره اگر هم اومده مثلا 10 نفر اومدن از 120,000 نفر، اگه زیاد اومده بودن
میدونستن دقیقا رضایتی
هم، یعنی کی؟ نمیشه گفت از صحیفه اطلاع داشتن. نمیشه اینو گفت، چون نه خطبه و اون شرایط جوری نبود که کسی از اینجا بتونه وسط منبر بگه، ولی جا داشت مثلا بعد منبر همه بریزن بگن یا رسول الله اول اون صحیفه رو بگو بعد بقیه شو، ولی هیچ ما نداریم که گرم کسی بوده یواشکی بوده، یعنی خیلی در عدد زیادی نبوده مسلم. از اون ورم یقیناً اون اهل صحیفه، یعنی همه ی توطئه‌گرای دنیا اینطوری هن، هیچ وقت اون کار اصلیشون رو به مردم نمیگن که، اون توطئه اصلی رو امضا میکنن، بعد میان حالا به شکلهای مختلف، مثلا داریم تو همین روایت حذیفه و بعث و الی جماعت طلقا، بعد از نوشتن صحیفه فرستادن سراغ طلقا و نگفتن ما همچین چیزی نوشتیم، بلکه گفتن که ما یه برنامه‌ای برای بعد پیغمبر داریم، کی میاد چه جوری بر عهده بگیره، مثلا چی میگن امروزی ها این چیزها رو، این پست هایی رو که مثلا لازمه. خب عرض کنم که جیم دال چی داشتیم میگفتیم؟ آها، پیامبر برای برگشت از تصریح جمله فلینظر احدکم الی آخر را فرموده که به تصریح متن خطبه اکثر مردم نه کلمه از صحیفه و نه کلمه صحیفته را نفهمیدند و در فکر فرو رفتند که منظور چه بود و این فصاحتی است که خطیب به منظورش هم تصریح می کند و هم به حد 100% نمی رساند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.